بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحث این شد که آیه شریفه معروف به آیه زر و همچنین روایاتی که درباره این آیه شریفه در منابع فریقین نقل شده است، به خصوص روایاتی که به گونه صراحت دارند در اینکه یک نشئه عالمی وقتی زمانی مکانی قبل از این جریان عادی زندگی بنی آدم، اینها به صورت موجوداتی ذره‌ای یعنی ریز کوچک کوچک به لحاظ جسمی از صلب آدم بیرون آمدن، خلق شدن و به آنها عقل و روح و اینها تعلق گرفته و پیمان بر ربوبیت از آنها گرفته شده است و مجدداً اینها برگشتن به حالت اولی، حالا چطوری کیفیتش بیان نشده، و بعد همین نظام عادی زندگی شروع شده است تا هر کسی به دنیا میاد و از دنیا میرود. عرض کردیم که این ظاهر این روایات را که یعنی یا مدلول این روایات را که بخواهیم اخذ بکنیم مواجه میشویم با یک مشکلی. بعضی از اشکالاتی که بر اینا وارد کردن قابل جوابه، اما اشکال عدم سازگاری با حکمتی که در این آیه بیان شده است و آن این که این پیمان به این منظور از بنی آدم گرفته شده است که بعد روز قیامت نتوانن بگوین ما از ربوبیت غافل بودیم یا از این میثاق و پیمانی که با خدا بست بودیم ما غافل بوده ایم، عذر بیارن، دیگه نتونن چنین عذری بیاورن. این در آیه شریفه تصریح شده، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. خب این دیگه تصریح آیه است، پس قطعا یکی از اهداف، حالا هر هدف دیگری هم بوده باشد ما نمیدانیم، احتمالش ممکنه بدهیم، ولی این غایت و این هدف در آیه شریفه تصریح شده. خب این با دو تا مشکل مواجه است. یک مشکلش این است که یعنی بخوایم طبق اون تفسیر محدثین و اهل الحدیث بخوایم بگوییم، یک مشکلش این است که نحن غافلون از این پیمان، ما نسبت به این پیمان هیچ گونه التفاتی نداریم، توجهی نداریم، یادمون نمیاد. اگرم برفرض نوادری یادشون بیاد، اما عمومیت نداره، اکثر انسانها چنین چیزی به یادشون نیست. در حالی که روز قیامت که می شود، انسانها با اینکه فاصله بین دنیا و آخرت خیلی طولانی است، اما خیلی از حوادث را و وقایع را اونجا یادآوری می کنند. یعنی میگن بله چنین بود، چنان بود، اینجوری گفتیم، اونجوری انجام دادیم، اینا را یادشون میاد. پس این چطور شده است که این حادثه عظیم انسان بهش توجهی نداشته باشد؟ حالا اگر کسی جواب بدهد که اون چه که ما توجه نداریم غافلیم، خصوصیت های این میثاقه، مثلا مکانش، زمانش، خصوصیاتش اینها، اما همه اصل المعرفه را یعنی معرفت به ربوبیت را غافل نیستیم، چون با عقلمان را درک میکنیم. اگر اینجور گفته بشود، خب جوابش این است که حالا اگر اون میثاق نمیشد چه فرقی ایجاد میشد مگه؟ خب ما که الان خدا به اون عقل داده، بر اساس این قوه عقلانی و عاقله همطوری که میگویید میفهمیم، این ربوبیت را میتوانیم حداقل بفهمیم. یعنی ما من احد من ابناء آدم که چون قوه عاقله و عقل و تفکر دارد، اگر به این قوه عاقله اعتنا بکند، یعنی پیرایه ها را، حجاب ها را برداره، موانع وهمی و نفسانی و امثال اینها، بله این قوه عاقله معرفت را میفهمه. خب حالا دیگه اون موقف و اون میثاق چه نتیجه ای داره؟ میشه بعد لغو. یعنی معیار و ملاک طبق این جواب و این نکته این شد که عقل است که این بلا را میگوید. یعنی این بلا گفتن و این پیمان گرفتن از عقله و عقل موجوده دیگه. حالا اگر اون را برداریم مثلا چه چیزی مگه اتفاق میافته؟ پس بنابراین یه چنین نکته ای وجود داره و این اشکال که لغویت هست، اشکال لغویت هست، به نظر جوابی آدم به ذهنش نمیرسه. چون اگر بگیم شاید لعل فلان فایده را دارد، اون جواب این اشکال نیست. مثلا بگیم لعل نحتمل که یه فایده های دیگری هم داشته باشه، میگیم خیلی خوب ولی یکون کذالک. بحث این است که این فایده که در آیه بهش تأثیر شده، این باید بالاخره مترتب باشه و این طبق این بیان مترتب نیست. پس بنابراین ما اون وقت نتیجه این می شود که نسبت به روایات، حالا بحثایی کردن، البته من دیگه نمیخواستم تفصیلی وارد بشم که اینها اصلا من حیث و کمیه تعداد واحدن یا متواتر، یکی اینه. ما اگر خبر واحد باشن متواتر نباشن، طبق معنای مبنای مشهور که در مسائل اعتقادی نمیشود به خبر واحد اصلا اخذ کرد، یعنی حجیت نداره کلا. خبر واحد حجیتش اختصاص داد به حوزه بایدها و نبایدهای عمل، یعنی فقه، مسائل فقهی، فقه مصطلح. این حالا یک نکته است. یعنی ناقدین و منتقدین که بحث کردن ها، مثلا حضرت آیت الله مکارم حفظ الله تعالی در همین پیام قرآن جلد 3، ایشان میفرمایند اگه به ظاهر نگاه بکنی خیلی روایته، مثلا فرض 30 تا 40 تا روایته، 20 چند تا روایت در البرهان اومدن، چند تا در نور الثقلین اومده، ولی میفهمن برمیگرده به یک راوی، به یک راوی برمیگرده، مثلا زهاره برمیگرده، چند تا راوی فقط میشه. این نهایتا میفرمایند وقتی این روایات رو ما دقت کنیم برمیگرده به چند تا، به تواتر نمیرسه. وقتی به تواتر نرسه طبق این مبنای مشهور دیگه، مبنای مشهور هم علمای اهل سنت هم شیعه این است که در مسائل اعتقادی چون یقین معتبر است و خبر واحد مفید یقین نیست، لذا وجیت نداره. یه خودش یه نکته است. یعنی به لحاظ کمیت، نه تعداد روایاتی که در هر برهان نوشته یا نور الثقلین نوشته است یا کتابای اهل سنت نوشته است، نه، مثلا تفسیر الدارالمنصور آمده، اونام دارن زیاد، یا تفسیر طبری هم آمده. نه، اینا رو بررسی کنیم ببینیم که اونی که روا عن النبی نهایتا از صحابه، یا روا عن الائمه عن الامام آخر دفعه، چند تا میشه، میرسه به حد تواتر یا نه؟ رو گفتن نه اینا متواتر نیست. این یک. بعضی از این روایات رو خواستید رجوع بفرمایید. بعضی از این روایات رو فرمودن که اصلا سندهاش مشکل داره، ضعیفه، یا مجاهل درشه، یا افراد ضعیفی که اینها موثق نیستن یا موثق بودنشون محرز نیست. این تعداد روایاتی هم که حالا داریم ها، اینا ممکنه بعضیاش صحیح باشه، اون بعضی هم باز میشه خبر واحد. پس تعدادی از این روایات هم سندن مشکل داره. اینم یک نکته. نکته دومی است که ایشون در همون کتاب پیام قرآن دارن، واسه دوجو بفرمایید، داره خیلی موجز گفت. نکته سومی که ایشون اونجا بیان فرموده این است که از می شود که بعضی از این روایات ظهورش با فطرت می سازه. یعنی بعضی از روایاتی هم که مربوط به آیه زر هست و نام بردن ایشان، حالا این که درسته یا نه بحث دیگر است، ولی بالاخره باید محققین چه ادعایی دارن که بعضی از این روایات هم تطبیق میکنه با همون نظریه فطرت، یعنی پیمان فطری، ابا نداره، میشه مفسره. یعنی که بعضی از روایاتی هم که مربوط به آیه زر داریم، خود این روایات هم با پیمان فطری سازگاری داره، یعنی منافاتی نداره. دقت فرمودی؟ یعنی پس بنابراین چند تا نکته در اینجا ایشان بیان فرمودن که اینها به لحاظ عدد متواتر نیستن، سند بعضی از اونها که حالا هست ضعیفن، بعضی از اونها هم قابل حمله با این از بشه خدمت که فطرت هستن. فرمودن بعضی هاش هم، بعضی از همون روایات ها که مثلا آیه رو میخواد تفسیر بکنه، ناظر هست به خلقت الارواح قبل الابدان، مثلا به الفه عامل یا فلان مقدار زمان. بعضی هاش هم فهمیدن اینجوریه که مربوط به ارواح هست، در حالی که آیه شریفه ربطی به ارواح نداره. آیه شریفه بیان میکند که اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی بالاخره بدنم هست. این که حالا روح بوده است و در مثلا یه نشعه دیگری هستن، در نشعه ارواح فرض کن، اون ربطی به این نشعه نداره، چون مربوط به حضرت آدمه، نه آدم الوهی به قول عرفا. حالا عرفا هم سیدن در اینجا، نه آدم جبروتی، نه آدم لاهوتی. عرفا اینجور تعبیراتی دارن، میگن که بله این بحث پیمانه چیز ربوبیت از این آدم ناسوتی نیست، از آدم جبروتی و آدم لاهوتی اون وقت هاست اونجا هم که اینا دیگه حرفایی است که خب میدونه دیگه، خیلی نمیشه آدم به اینا تمسکی بکنه. فرضیه است، نهایتش این است که فرضیه هاییه، دلیل میخواد، دلیلی که اینا اثبات بکنه، عقلی، نقلی، شهودی چیز. حالا به هر صورت میفهمن بعضی راجع به ارواح اصلا ما رفتی به آیه پیدا نمیکنه. مثلا مرحوم مجلسی هم همینا دارن ها، میفهمن که روایات ارواح رو ما در کتاب سماع و عالم آوردیم، با چه رفتی به آیه داره آوردیم. اینا 4-5 تا ملاحظه است که امین ایشان حضرت استاد آیت الله عظمای مکارم حفظ الله تعالی به اینا توجه کردن. دقیق می فرمایید، حالا ایشون هم یک فیلسوف نیستن که بگویید که با ذهن فلسفی وارد شدن و خواستن یک تحمیل کنن، مثلا اینجور متهم نیستن دیگه، ایشون نمیشه متهم کرد. ذهنشون یک ذهن فقهی کلامی متعارفه دیگه، ایشون مشیشون و ایشون مشخص. بنابراین واقعش جور در نمیاد، هرچی آدم میخواد فشار بیاره و که جمع بکنه. نکته مهمی هم که عرض کردم همون نکته مربوط به این فلسفه هست. خب بله، اما ذالک یعنی چه؟ بس در همین ذالکه.
خب یعنی بالاخره لمیت نیست دیگه،
خب ذالک را چطوری حالا معنا کنه؟ آره.
خب بله، اصل معرفت فطری ما معلول اون عالم لو.
چرا؟
حضرت خود اینا تفسیر فرمان لو لا ذالک، چون خود با اون عالم زر لم یعرف احدون ربه.
آره. میره همین ذالکه، الان نمیدونیم ذالکه واقعا همون میثاقی است که زر باشه.
امام باقر الاسلام فرمان فیها به الآیه،
آره. درسته. بله. بله. و همین الان همینجاست دیگه، همین آخوان بفهمین این لولا ذالک یعنی همان خصوصیات موقف و زر که ما میگیم چه دخالتی داره. اگر اون عقل باشه، یعنی به عقلهم قالو بلا، نه اینکه اینا کوچولو کوچولو مثلا به وجود آمدن، نه عقلشان،
عقل مثلا
نه فطرت عقلی دیگه. فطرت دو تا معنا داره، یکی فطرت به معنای گرایش، یکی فطرت به معنای ادراک عقلی، فهم عقلی. قطعا عقل هست دیگه که اینا مخاطب واقع شدن، ولی اگر عقل نباشه که اون وقت تکلیفی ازن ندارن که خدا بهشون فرموده باشد که من رب شما نیستم، اونا بگویند بله هستی. قطعا باید عقل باشه، یعنی بدون این ادراک عقلی که اصلا این مخاطبه و این در واقع درخواست و سوال و جواب اینا معنی نداره. لذا اگر عقل هست، این عقل در همین عالم خدا اعطا میکنه دیگه، یعنی اعطا میشود. پس این چه خصوصیتی، چه فایده ای داره؟ اگرم بگیم ما اینا به یاد داریم که نداریم، خصوصیاتش که بیاز نداریم. اون مقداری که هست در یک روایتی هم دارد که فثبتت المعرفه و نسو الموقف، یکی از روایات داره که ثبتت المعرفه و نسو چی الموقف. این ثبتت المعرفه یعنی چی؟ یعنی هم شناخت. خب این شناخت الان ثابت هست. چی ملاک این معرفت ثابت هست؟ عقل هست. خب این عقل هم هست دیگه. حالا اگر اون مرحله رو ما برداریم چه تفاوتی در این ایجاد میشه؟ هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه.
اصل معرفت رو دیگه ممکن نمیشه، چون اصل اون روایت امامیت نجربه رو داره که انبیاء و رسول میان شما
تنبه میدن،
تنبه بدن که اصل اون معرفتی که در اون عالم
برد. کجا داره؟ نداره دیگه اون، یعنی شما داره تو ذهن آره، اما این آفرین
یا اون کلام امیدن این
بل دیگه احسن هم فطرت دیگه، ما هم که داریم همین رو میگیم، یعنی در واقع این علمای بزرگ هم همین رو فرمودن اون چه که ما میفهمیم و خود روایات دیگه هم داریم، آیه فطرت هم بیان میکنه، عبارت از همین فطرت انسان، سرشت انسان، یعنی خداوند متعال انسان را که آفریده ها تو همین نشه که خلق میشه با این فطرت آفریده میشه. فطرت چی هست؟ این دوتا بُعد داره، هم میل داره، تمایل داره، گرایش دارد به حقیقت مطلق و هم درک میکنه اون را. با چی درک میکنه؟ با عقلش درک میکنه و همیشه دیگه میشه پیمان فطری، یعنی امثال مرحوم شیخ مفید یا سید مرتضی یا شیخ الطائی و دیگران که تعداد زیادی هستن، یا علمای اهل سنت معتزله و دیگران همین رو میگن دیگه، میگن ما اینو میفهمیم، میتونیم بگیم که مراد اینه، بیش از این مقدار را نمیتونیم بفهمیم. حالا نهایتش این است که بگوییم آقا جزئیاتی هم اگر باشه نتوقف دیگه، ما بیش از این مقدار حرف نمیزنیم، 100% هم رد نمی کنیم، یعنی میگیم این مقدار از مجموعه یا آیات رو باید میفهمیم، اینا قابل فهمه. اما اگر احیانا نکته ای هم هست که دیگه از ذهن ما خارجه نمیفهمیم، بسیار خوب، اون بمانه در محل خودش. ما مکلف به ندانسته ها که نیستیم که، ما مکلف به دانسته هامون هستیم، بر اساس اینها ما را مؤاخذه میکنن که آقا اینجوری گفتید اونجوری گفتید، میگیم بله اینجور فهمیدیم، اما حالا چیز نفهمیدیم، خب میگیم ما نفهمیدیم دیگه، ردم نکردیم که بعدا مورد مؤاخذه قرار بگیره.
میشه گفت در همون زمان اول خلقت دوری خلق شدن که همه دشر تا آینده بر این فطرت بنا شده باشه،
میشه فطرت دیگه، میشه پیمان فطری، اینا که قبول دارم. خب
این چه دنیایی یاداوری شد در عالم دنیا ما
نمی‌دونیم، با آیا هم وقت نمی‌سازم، یه مطلب دیگریه، یعنی اصلا بگوییم ما هناک ادلتون، یعنی روایاتون که ما قبل از پیدایش در این عالم روح ما وجود داشته. خیلی خوب، میشه یک نظریه خلقت الارواح قبل الابدان. این درباره روح دو تا نظریه هست دیگه، که اینا قدیمن، یعنی قبل از بدن هستند، بعد تعلق میگیرن به بدن وقتی که جنین، مراحل جنینی طی میشود تا به یک مثلا مرحله ای میرسه، روح تعلق پیدا میکنه که اسلام میگن نفس. نفس یعنی اون تعلق روحه الی بدن لعد تدبیرهی، به این تعلق میگن نفس، که میگن نفس انسان یعنی الروح المتعلق بالبدن به تدبیره. این یک نظریه، ولی یک نظریه ای که بعد مرحوم صدرا و اینا دیگه مطرح کردن بعد از ایشون مشهور شده، این است که نه، اصلا روح کینونتش و پیدایشش جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست. اون دیدگاه مشهور قبل از ملا صدرا فلسفه دیگران میگفتن چی؟ اونا که غالب روح بودن ها، چون یه دیگه از متکلمین اصلا غالب روح نیستن، اصلا هویت انسان را، حقیقت انسان را همون بدن میدانن، منتها بدن را قائلن که اجزای خاصی دارد، اون اجزای خاص که هیچیش هم نمیشه، از اول تا آخر هست، تو قبرم که بمانه هست، تو برزخ هم هست تو هست تا دوباره روز قیامت دوباره مثلا اینا زنده میشن. یه عده متکلمین که به این معتقدن هستن، ادهی قلیلی از متکلمین، بس نشید در یک اشاره فقط میکنم، ادهی از متکلمین هم قائلن به همون وجود روح، که بله نه حقیقت الانسان اون روح مجرده، دقت فرمودید. اینا هم که قائل هستن به حدوثش قائل نمیشن، میگن که اینا تعلق پیدا کرده به بدن، تعلقش حادثه نه اصلش. واقع یک نظریه ای است که از زمان صد متعلقین مطرح شده است که نه آقا، اصلا روح جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقا هست، دقت فرمودید. این هم یک نظریه است، این نظریه حکمای قبل متکلمین هم نیست، اینا مرحوم ملا صدر آورده، حالا دلیل عقلی داره نقلی داره، درست درست نیست سر جای خودش. در هر صورت اون روایاتی که میگوید که میثاق از ارواح گرفته شده است، سر ربط به آیه زر نداره، خودی چیز جداست. بله هم گفتم از اطلاعات الله مکاره میفهمند بعضی از این روایات مربوط به آیه زر نیست، مربوط به ارواح، و ارواح بر یه چیزی بوده، ما هم بدانیم خصوصش ندانیم دخالتی نداره. آیه شریفه میفهمد که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، این زهر است، ظهور است. روایات هم که زهر آدم که گفتیم، حالا میشه جمع کردیم دوتا رو با هم دیگه، طبقه طبقه که بکنیم، از نسل آدم نهایتا به آدم برمیگرده، به تعبیر معروف کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، مثلا این قابل جمعه، خیلی مشکل نداره. ولی این باید خلاصه باشه که یعنی هناکه روحون و جسمون، این دوتا میخوان ما، روح به تنها نیست، جسم تنها نیست، این روح و جسم همین است که تو این نشه ما داریم. آیا قبل از این همین جریان عادی هم بوده چیزی که بعضی از روایات اینا چنین چیزی داره؟ ما نه، لحن نادر میگیم آقا لا نداری، ما چون یه مشکلی باش مواجه هستیم میگیم ما با این فلسفه ای آیه رو نمیتونه تأمین بکنه، اما حالا یه نکته دیگه ای داره ما ها نمیفهمه، میگیم ما رد نمی کنیم خلاصه اون روایات رو هم، و میگیم مدلول اونها را نمیفهمیم و ما به مدلول اونها نمیتونیم فتوا بدیم، نظر بدیم. اون چه که میتوانیم نظر بدیم همون است که مرحوم شیخ مفید فرمود و دیگران فرمودن که بگوییم که بله خداوند متعال از همه آدم ها بلا استثنا پیمان گرفته است. چجوری پیمان گرفته است؟ من عقوله هم. کی؟ وقتی که اینها به دنیا میان، این رشد عقلی که پیدا میکنن، به مرحله رشد بلوغ و رشد عقل که میرسن، این پیمانه هست. یعنی العقل به ما هو میگه بلا، یعنی از هر عقلی سوال بکنی خدا سوال کند که از زبان حال، دیگه زبان قال نیست، زبان حاله، یعنی من رب تو هستم، هر عقل میگه بله هست. کدوم؟ چرا دیگه اون وقت فرمودن که این خلاف ظاهر را دیگه چاره ای نداریم، کم لهو من نظیر، یعنی وقتی که دیدیم که مطلب را اگر بخوایم به ظاهری اخذ بکنیم مشکلاتی داره، این معنا را از مجموعه ادله عقلی نقلی میفهمیم، یعنی روایات فطرت و اینا معیر این قضیه میتونه باشه، این خلاف ظاهر را مرتکب میشویم مع دلیل ها یا به دلیل، نه همینطورا بدون حساب و کتاب، یعنی با جمع‌بندی مجموعه ادله میگیم ما چنین چیزی میفهمیم، شاهد داریم، دلیل داریم. ولی حالا ممکن هم هست که انسان خطا میکنه، تو معصوم نیست، ولی بالاخره برای خودش فهمش چیه؟ معتبره دیگه، خلاف فهمش که نمیتونه نظر بده. آره عشق کلی و بعد میگن درست تجربه علت و کمالات، آره قبول، اونها قبول، رفتی به بحث ما نداره. من
میگم عشق و کمالات و کمال
بی‌نهایت طلبی هم فطرت باشه، فطرت باشه که برمیگرده به حرف ما. من عرض کردم اینا بحث های سال، اگر خواستید من الان بحث میخوام امروز جمع‌بندی کنم، ولی اگر ما خودم بعد نظر خواهی کنم، اگر مایل باشید و خسته نمیشید از بحثمون خود خارج میشیم، ولی دیدگاه های دیگر هم هست در تفسیر آیه، دیدگاه علامه طباطبایی‌شون تفسیر ویژه‌ای داره، نه آن تفسیر اهل الحدیث است، نه تفسیر همین متکلمین و علمایی که نقل کردن. خواستید مایل بودید، علاقمند بودید، میتونیم طرح کنیم اونها، بررسی کنیم این نظر ایشون چیه. حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظ الله تعالی باز تفسیری دارن، در همین تسنیم مفصل بیان فرمودن ذیل همین آیه شریف. خواستید میشه بعد اون رو بحث کرد، این دیگه بستگی به میل شما داره، چون اون مقداری که به بحث کنونی ما مربوط می شود همین مقدار ما کفایت می کنه. اما اگر علاقه من بودید خواستید، من حاضرم اینا رو، چون منش بحث کردم، نوشتم، دارم، آماده هست، مشکلی ندارم، اینا بحث کردم، وقت خودم براش گذاشتم. بله اینا هستش، یا مثلا عرفا تفسیری که اهل عرفان اینها میگن، اینا هست، چند تا دیگه تفسیر و نظریه هم وجود داره. ما فعلا این نظریه اهل الحدیث را بحث کردیم که محدثین از شیعه سنی گفتن و یکم نظریه عقل گرایان از علمای شیعه و اهل سنت، در واقع ظاهر گرایان و عقل گرایان به تعبیر رایج. نظر ظاهر گرایان اهل ظاهر اون هست، گفتیم این نمیتونه قبول کنیم، اما نظر اهل العقل و عقل گرایانی که در علمای ما نام بردم عده زیادی را در علمای اهل سنت هم همجور هستن، جمع کثیری از علما اینو گفتن، این بود که من خدمت رو عرض کردم. خب
ما داریم بعضی موقع این انسان این حالت رو داره که اگر با یه بزرگی ارتباط داشته باشه این اثرش میمونه در وجود اون انسان. و یه شخصی بوده مثلا با امام میگه چند لحظه با امام معصوم صحبت کرده، میگه این اثر این چند لحظه تا آخر عمر در من بود، یه حال خوشی داشته ولی اینکه اصلا جزئیات مخاطبه فراموش شده. چه اشکالی داره که اون مخاطبه انجام شده باشه؟ مخاطبه انسان با پروردگار خودش، با رب خودش، یه خیلی مهم بوده این مخاطبه و به هر حال حضور یه اثر وجودی در درون این انسان گذاشت که اون اثر در به دنیا آمدن انسان اینجوری تولد پیدا کرد که انسان وقتی به دنیا میاد خود به خود گرایشی به پرستش و کمال مطلق و خدا داره. همین اگر نبود ممکن بود انسان اون گرایش رو نداشته باشه و لذا خدا پرستی خیلی سخت بشه، موانعش بیشتر بشه. خدا میگه ما این مخاطبه رو انجام دادیم تا این گرایش در شما به وجود بیاد، روز قیامت نگید آقا ما گرایش نداشتیم، پدرمون کافر بود. این رو اگر بگیم هم میتونیم ظاهر آیه رو حفظ کنیم اما اشکالات رو رد کنیم.
آخر آیه شریفه میفرماید که ما همین کارها رو کردیم که شما نتوانید بگویید ما غافل بودیم. ما کلان غافلیم،
ولی از اصل اون گرایشه
اون گرایشه آیا در همین نشأه خلقت دنیوی حاصل هست یا نیست؟
به خاطر اون
مخاطب از کجا؟
همین که احتمال
پشت علاوه اصلا اون گرایش رو ما قبول نداریم. حالا اگر خواستید یک نظرم هست که اصلا اینو من معتقد نیستم، اون درست نیست. اون گرایش هم در مرتبه عقلانیت حاصل میشه. اون گرایش دو حالت دارد، یا قبل البلوغ العقلی است یا بعد از بلوغ العقلی. اگر قبل از بلوغ عقلی باشه میشه حیوانی غریزی، انسانی نیست، ربطی به مقوله مخاطبه با انسان نداره. اگر بعد از بلوغ عقلی باشه خیلی خوب، پس بنابراین این حادث هست، اینی از اول نیست، باز به عقل گره میخوره. عقل وقتی رشد عقلی آدم پیدا میکنه هم یک گرایش دارد هم یک ادراک دارد، در دارد. اگر اون گرایش را ما قبل العقل بدانیم میشه حیوانی، اختصاصی به انسان نداره. لذا به خاطر همینه حالا من اشاره میکنم مثلا حضرت آتا الله مکارم این دیدگاه را برگزیده، بهشون میگه فطرت دل از نظر من بهتر است از فطرت عقله، ولی به نظر حضرت درست نیست. تنها فطرت عقل در اینجا جواب میده، فطرت دل ولو هست آن منکر نیستیم، ولی فطرت عقل اگه نباشه این کافی نیست، یعنی اون آیه را تأمین نمی کنه. و اون وقت فطرت عقلم با فطرت دل با هم دیگه مانع الجمع چی نیستند، یعنی انا اخترت و الجمع بین الرأی این فطرت، این نهایتا به اینجا رسیدم که نه فطرت عقل فقط که یه عده فرمودند، نه فطرت دل فقط که معزات المکارم میفرمان. ایشون البته بعد فیزلال هم نقل میکنه، من فیزلال رو ندارم، تفسیرش رو ندیدم، اون اگر رفقای وقت دیدید مال سید قطب، ایشون رو پا آدرس میدهد که سید قطب اینجور فرموده، چون من ندارم نمیدونم. به المنار هم نسبت داده است که اونی که به المنار نسبت دادن من هرچی نگاه کردم دیدم ایشون این مطلبی ازش در نمیاد، لذا درباره فیزلالش هم یه کمی مردد شدم، لو حرفی ندارم، باید ببینیم عبارت فیزلال چی هست. ولی خود ایشون جزمن میگوید از نظر من این دوتا خوبند بین همه اقوال، بین همه اقوال میفرمان همین دوتا قول خوبند، همین دوتا قول فطرت، فطرت عقل، فطرت دل. بعد میفهمد ولی از نظر من فطرت دل بهتر است از فطرت عقل، و توضیحی میدن که من قبول ندارم. حالا این را اگر خواستید مجددا دوره فرمایش ایشون هم مطرح میکنیم. این سه چهار تا نظریه غیر از اینا هست، یکی این که بگوییم عالم ملکوت است که علامه طباطبایی میگوید، یکی بگوییم که اون شهود هست، فطرت شهودی هست، فطرت شهودی خیلی سطح عالی که آیت الله جوادی میفرماید، یکی فطرت دل است که از آیت الله مکارم میفرماید. این هم هست. حالا اهل عرفان هم چیزایی دارن که اونم جداگان است. خب ما الان جمع میکنیم بحث را انشاءالله، ولی اگر مایل بودید اینا رو هم بحث میکنیم و اینا که از اینا بود. بله حالا بعد نظرخواهی کنیم دیگه، ببینیم که اکثریت موافقن یا. بله آره دیگه، فطرت بر توحید، فطرت اینه. همین دیگه میگم، من بعضی از این روایات هم مؤید همین دیدگاه فطرت اصلا، نه اینکه مثلا یه چیزی قبل از این عالم بوده باشه، همین خلقت. حالا من میخواستم این رو خدمتتون عرض کنم که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مستندای دیگه، ما اگر دیدگاه یکی از بزرگان را مطرح میکنیم احیانا نقد میکنیم، این ناشی از کم ارادتی نیست، این ارادت بالا هست، ولی خب فرمایش رو باید بالاخره بررسی کنیم. ایشان بعد از اینکه کلام مرحوم مفید را نقل میکنه، به تفصیل هم نقل میکنه، میفهمد و اقول طرح و ظواهر الآیات و الاخبار المستفیزه به امثال تلک الدلائل الضعیفه و الوجوه السخیفه. خیلی عبارت های اصلا نمیخوره به علامه، یعنی جناب علامه با همه اون مقامش الان باید با شیخ مفید صحبت میکنه. تعجب میکنم از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که الان درباره مرحوم مفید یه چین تعابیری به کار میبره. خب به شیخ مفید آدم بر نمیگرده بگه وجوه سخیفه. بله ول وجوه سخیفه جرأتون علی الله. این خیلی آدم جسوری میخواد که بیپروا، یعنی آدم های بیپروا، آدم های با تقوای حرفا رو نمیزنن. خیلی عجیب. اون وقت هم فرمود، یه جا هم فرمود که این نظریه‌ای که همین ظاهر روایت اینا هست، المحدثین المتورعین، اونجا هم با لقب متورع، یعنی اینا اهل ورع، اینجور است دیگه. ببینید با همه عظمتی که علامه داره، اینجا هم آمده محدثین را خیلی آدم های پرهیزگار، ولی مثلا جناب شیخ مفید را اعلی الله مقامه الشریف نگاه کنید، مثلا جوری قرار میده که بی پروایه، یعنی که نه بی پروایی است. جانم
منظورشون شاید اینه که آدم بهتره در این بس ورود بدا نکنه، متوقع میگن هرگز از ورود در این بس
متوقف نشدن که. ایشون میفهمن که رد این ظواهر این آیات، نه رد اصل روایات ها، نه اصل آیه، ظواهرش، یعنی اینا این ظواهر رو کنار گذاشتن. به چه وجوهی؟ به وجوهی که میفهمن ضعیفه و سخیفه است. این کار میفهمن این جرأت علی الله است و علی ائمه الدین، اینو بی پرواییه. مثلا با ادبیات فارسی بخوام ترجمه کنم چی باید بگیم؟ بگیم این نشانه، مثلا نشان دهنده بی پرواییه، بی پروا، آدم بی پروا. همیشه به شیخ مفید گفتن بی پروا. اگر احتیاط جناب شیخ مفید بیش از علامه مجلسی نباشه، در اصل این کمتر قطعا نیست. شیخ مفید و ما ادراک ما شیخ مفید خیلی فوق العاده است. ولو تأملت فی ما یدعوهم الی ذلک من دلائلهم و ما یرد علیها من الاعتراضات الوارده لعرفت ان بامثالها لا یمکن الاجتراء علا طرح خبر واحد. با این وجوه نمیشد یک خبر را ما طرح کنیم، یعنی مدلولش رو بذاریم کنار. فکیف یمکن طرح الاخبار تلک الاخبار الکثیره. عجیب است اینا، اینا نگاه کنید، الموافقه لظاهر الایه الکریمه. این ادعای خیلی عجیبی که یعنی اخبار موافقن با آیه. اصلا یکی از ادله اینایی که گذاشتن کنار گفته ما موافق نیست، چون اخبار میگوید که من زهر آدم ذریته. یه اخبار اینه دیگه. آیه میگوید چی؟ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. کجاش با ظاهر آیه میسازه؟ آیه نهایت شما تعویل میکنید، میگید که خیلی خوب، نه این با ظاهر نمیسازه، ولیکن تعویلش این است که بعضی از علما هم عرض کردم، آیه فروغی هم اشاره کردن که که آدم اصل است، بنی آدم فرعند. حکم الاصل بر فرع است، یعنی میتونیم حکمی را که به اصل برمیگرده به فرعش هم بدیم، به فرع برمیگرده به اصلش هم بدیم، نسبت بدیم. یعنی اینا با هم تنافی که ندارن، که خلاف ظاهر هست، منتها این خلاف ظاهر را تعویل میکنیم. یعنی خودمون آیان محدثین هم ناچارن این خلاف ظاهر را انجام بدن، چون این که با آیه که نمیسازه، که ظاهرش برخلاف آیه است. آیه میفرماید من بنی آدم، حدیث میفرماید من آدم. نه ظاهر را میگم، نگاه کن میدانم بحث این است که روایات چه داره. تعبیر روایات، روایات میگوید اخذ من زهر آدم ذریته و کذر الى یوم القیام. روایات این است دیگه، مگه اینجور نیست؟ این ظاهر روایاته. خب حالا این روایات را، یا صریح روایات، حالا این را بیاییم با آیه مقایسه کنیم. با آیه ظاهرش سازگار با ظاهر آیه؟ قطعا نه. چون آیه اگر فرموده بود و از اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریته، آره میگفتیم ببین این روایات که داریم اینا کاملا با ظاهر آیه سازگاره، ولی الان میبینیم که یک خلاف ظاهریه. چطور مرحوم علامه مجلسی ادعا میفرماید که این روایاتی که الموافقت لظاهر الآیت الکریمه، کجاش موافق با ظاهر آیه کریمه است؟ یعنی کنه خلاف ظاهر را محدث باشی، اهل تعویل باشی، عقلگرا باشی، هر چه باشی باید چیز بگی. مگر اصلا کسی سکوت کنه دیگه، اصلا بگه آقا من لام تا کام حرف نمیزنم، هیچی نمیگم، هیچی دیگه، کسی که ساکت باشه هیچ. اما اگه کسی بخواد حرفی بزنه، رأی بدهد، چه اهل الحدیث و اهل ظاهر باشه، چه اهل العقل و تعویل باشه، بالاخره خلاف ظاهری است. حالا یه جا ممکنه کمتر یا بیشتر، ولی کم و زیادش ممکنه بگیم اینجا خلاف ظاهرش کمتر از اونه، ولی بالاخره هست دیگه. پس ادعای این که موافق آیات اشتباهه. این فرمایش ایشان که میفهمن کیفه یمکن طرح الاخبار الکثیره الموافقه لظاهر الآیه، بله لبعض ظاهر الآیه، اما ظاهر الآیه بین جمعی جهات نه. یعنی فی الجمله یه خلاف ظاهر توش هست، بعضی جهاتش هم کنه موافق ظاهره، یعنی هم موافقه هم مخالفه. نباید در بس بگیم این موافقه که اینا یک معید حساب کنیم، در واقع یک امتیاز برای این قول حساب بکنیم. بله و به ها و امثال ها. بله جانم، خب ایشون معمولا اخباری غلیظ نیست، اخبار میدونم، میخوام بگم شما سوال فرمودید که ایشون مشی اخباریگری داره. اخباریگری درجات داره. ملا امین استرآبادی یک اخباری غلیظه، عنایت فرمودید، ولی کن مثلا فرض فهم شیخ العاملی به اون شدت نیست، اخباریگری در درجه ضعیفتر خفیفتره. یا مثلا فرض فهم سیدن تابوس، مرحوم سیدن تابوس، اینا به اون شدت نیستند. یا این مرحوم علامه مجلسی حتی از شیخ حرم یه خورده بحثای عقلی خیلی فراوان داره، استدلالای عقلی داره، ولی خب بالاخره معمولا اینجوریه دیگه. جاهایی که شیخ صدوق با شیخ مفید یه جورات اختلاف نظر دارن، مرحوم مجلسی معمولا طرف شیخ صدوق را بیشتر میگیرد تا شیخ مفید را، یعنی همان گرایشه و روی کرده این است که در واقع اخباری یه خورده خفیف از کدم، نه اخباری خیلی غلیظ شدید نیستا.
توی
ظواهر
قرآن هم
حجت نمیدن؟ کی؟ ظواهر قرآن را؟ حالا یادم نیست دیگه، یادم نیست، من این الان خاطرم نیست، جایی دیرم نمیتونم نظر بدم، باید موردش ها بیارید شما، اگر اون دلیلش ها موردش بیارید ببینیم چی جوری. این که الان دارم عرض میکنم میراث العقوله، این مراعات العقول، من اشتباه کردم بعد اول میگفتم، بله مراعات العقول فی شرح اخبار آل رسول تألیف العلامه شیخ الاسلام المولا محمد باقر المجلسی رضوان الله علیه، دار الکتب الاسلامی جلد 7 صفحه 44، این که دارم میخوانم صفحه 44، کل نظر شیخ را نقل کرده است، یعنی بدون انداختن یک وا، تمام حرف شیخ مفید رو نقل کرده، بعد اینجور داره نظر میدهد. بعد میفهمد وقد اورد نا قابل جمع است که به فطرت معنا کنیم، نه قابل جمع است که به همون میثاق کذایی معنا کنیم. با اون که قابل جمع که نیست که، با این قابل جمع. وقد اوردن الاخبار الدالت على تقدم خلق الارواح على الاجساد فی کتاب سوان العالم من کتاب الکبیر، مراد بهار است. این نشان میدهد که اینا بعد از بهار نوشته مرآت العقول را، چون آدرس میدهد به کتاب بهار الانوار. فتکلمنا علیها هناکه، اونجا بحث کردیم. حالا اصلا بحث ارواح ربطی به آیه نداره، اون یه چیز دیگه است. اگر روایاتش هم مثلا درست بود و قبول کردیم، ربطی به این آیه زر دیگه نداره، چیز دیگه است. یعنی اونجا اخذ پیمان از الارواح، لا الارواح المتعلق بالابدان الذریه او الارواح المتعلق بالابدان الناسوتیه، دیگه اینا خلاصه نیست. این نکته اول. نکته رو هم که عرض کردیم، خب این بزرگواران چه اجتراعیه جناب علامه مجلسی، ما خاک قبر شما رو ما توتیای چشم میکنیم، اون سر جای خودش، ولی این فرمایش شما اینجا درست نیست. این چه نوع بی‌پرواییه؟ این عین تقواست. خب مگر حالا تقوا همش به اینه که آدم به ظاهر عرض بکنه؟ یه جا هم تقوا میگه از ظاهر عبور بکن. خود ائمه علیهم السلام چقدر مطالب را از ظاهرش عبور کردن به باطنش رسیدن. بی‌تقواییه؟ بی‌تقوایی که نیست. حجت اگه کسی نداشته باشد بگه بی‌تقواست. قول بلا حجتم، چه به ظاهر باشه چه به غیر ظاهر باشه، این میشه بی‌تقوایی. آدم با تقوا هیچ وقت حرف بی حجت نمیزنه. اما اگر چنانچه حرفش با حجت است ولو ما این حجت رو نپذیریم، خب این میشه تخطئه در رأی، نه تخطئه در تقوا، نه تخطئه در حالات نفسانی. خیلی آدم با اینکه علامه است، علامه مجلسیه، خیلی بزرگ است، ولی خب این حرف علامه‌ای نیستش. نباید اینجوریشون به جناب شیخ مفید برمیگشت مثلا، یا به امثال اینا سید مرتضی، دیگران بزرگانی از علمای شیعه این مطلب را فرمودن که شیخ مفید که فوق العاده است. یعنی واقعا من بچه بگم فوق العاده است، هنوز نمیتونم اصلا بگم چقدر شیخ مفید فوق العاده است و چه جایگاهی داره رضوان الله تعالی علیه و علی جمیع علماء المازین، همشون خدا ان شاء الله رحمت کنه. پس بنابراین دو تا عرض کوچک به فرمایش علامه مجلس ما داشتیم. ادعایی که میفرمایید که اینا با ظاهر آیت طابقا نعل به نعل موافقت، اینجور نیست. اون دارد من بنی آدم و دارد من آدم. اون ذریته، اینجا ذریته، زهرهی زهرهم، این رو با تحلیل کرد ولو شما اخباری باشید، محدث به ازار. این هم که فرمایی که این اجتراعون علالله و علا ائمت علیه السلام، نه این اجتراع نیست، این واقعا یک نوع برداشت فهم اجتهادیه. بنابراین این فهم اجتهادی این تقواسی کنه منافاتی نداره.
یه ظاهری هم که فرمودید
آره، اون بحث در واقع حالا عقلی ملاکشه، یعنی فلسفه و ملاکی که در آیه تصریح شده آدم توش میمانه، هرچی میخواد اینو توجیه کنه اینا چیزی به ذهنش نمیرسه. این راجع به اینجا. خب الهونا تم بحث ما تا کجا؟ اگه یادتون باشه جناب اخباریین، عالمان اخباری، جناب استرابادی اینا چی گفتن؟ آقا که یادش هست دلیلشون چه بود در این نظریه؟ اصل بحث چه بود؟ گم نشه یقدر طولانی شد. آقای شهابادی نظرتون هست خاطرتون یا نه؟ آقای مشتوازاده یادتون هست اصل بحث چه بود؟ کسبی، این لفظ کسبی دقیق داره. بحث این بود که آیا شالوده ها و معرفت به شالوده های اعتقادی کسبیه است و ما اینا رو کسب میکنیم علمش را، یا خارج از اختیاره به ما اعطا شده و ما در اینجا هیچ کسبی نداریم؟ بس داریم بود دیگه. اخباری این گفتن بله همینجوره، طبق آیات و روایات ما مکتسب نیستیم این معرفت های اساسی در اعتقاد ما اعطا شده، درسته؟ ما دلیل علی هذا؟ الروایات. کدوم روایات؟ همین روایاتی که حالا بحث کردیم، که به خصوص در رابطه با آیه شریفه میثاق، همین آیه 172 سوره اعراف آمده و آیه فطرت امثال اینا. یه بخشی از ادله آقایان این بود دیگه، درسته؟ اینو بررسی کردیم، این دلیل تام نیست. یعنی معلوم شد که این با اون دسته از آیات و روایاتی که قبلا آوردیم که تشویق به تفکر میکنه، معرفت فکری را مطرح میکنه، که اول الدیان معرفت و اول العباده معرفت و این پس اکتسابیه که عبادت حساب میشه، گفتیم با منافات ندارد، چون این آیات روایات هم معالن برمیگرده به همون معرفت عقلیه فطریه یا عقلیه و این یک حسابیست، ولو بدیهی باشد. اینا یادتون نره دیگه، این نکات ظریف بحثه که لا یقال آقا اینا دیگه مثلا بدیهی اصلا، خیلی خوب بدیهی باشه، بدیهیات کسبیه. گفتیم بداهت با اکتساب منافات نداره، منتها قلیل المعونه است، یعنی یه مقدار التفات بکنی میفهمی و باشه، ولی باید یه مقدار التفات بکنی دیگه میشه کسبی. اونجایی که اصلا و ابدا انسان دخالت نداشته باشد، نه در تصورش، نه در ملاحظهش، نه به کارگیری حسش، نه به کارگیری عقل، ولو سهل الحصول باشه، وصول باشه، این میشه بعد غیر اکتساب. اینو تا اینجا بحث کردیم. دلیل آخر آقایان چه بود یادتون هست؟ یک دلیلشون بود. دلیل دیگر چه بود؟ نقل کردیم قبلا. نه حالا بذار رو گفتیم دیگه، اینا بحثش تمام شد. یه دلیل دیگه هم داشتیم هنوز نگفتیم اون رو. اون چه بود؟ یعنی دلیلش رو گفتیم ها، بحث نکردیم. یادتون نیست؟
این دلیل ما رو دعوت می‌کنه
نه، دلیل دیگرشون این بود که میفرمودن در متن روایت تصریح شده. اصلا سوال کردن از امام صادق سلام الله علیه که آقا المعرفت و صنع و منهیه، سوال کردم آقا این معرفت فعل کیه؟ امام صریحا فرمود فعل الله لیس من صنع الانسان. گفتن خب این دلیل دیگه از این بهتر که معرفت، قطعا این همون معرفت های شالوده ایه دیگه، چون ائمه که میفرمایند معرفت صنع اللهه، خب بعد که دیگه میفهمن برید از ما سوال کنید، خودشون ارجاع دادن که باید از اونا سوال بکنیم، کسب بکنیم در معارف و در سایر چیزا. پس معلوم میشه بعد اون اساس و بنیاد و زیر ساخت ها قابل تعبیری معرفت اعتقادی، اینا همش چیه؟ اینا همش نسون الانسان نیست. این هم یک دلیلشون بود که باید چقدر نکنیم. خب این را به نظرم جوابش را رفقا بلدید که این تمام نیست، این استدلال استدلال درستی نیست، این استدلال به این روایت قبول داریم، روایت را به شما اخذ میکنیم، ولی که این ربطی به این بحثی که شما فرمودید نداره، اثبات نمی کنه مدعای شما رو. خب آقای فاروقی بفرمایید چرا اثبات نمی کنه؟
چون اگر حالا ما این داره و داریم مقدماتش فعل ما باشه کافیه در این که
آفری خیر الکلام اقل و دل. یعنی خیلی خوب، شما این روایت چی فرموده است رو چشم ما علال عین و رأس؟ این روایت می فرماید معرفت صنع خداست. ما میگیم اگر روایت هم نمی فرمود ما هم میگفتیم بله سنت خداست، تعبدی نیست که. یعنی اینجور نیست که چون امام فرموده است معرفت صنع الله است، نحن نتعبد به این روایت و نقول المعرفت صنع الله، از معرفت صنع خدا هست. هیچ اگر کسی ادعا کند که معرفت را ما ایجاد میکنیم صنع الانسان، غلطه. انسان فاعل ایجادی معرفت نمیتوند باشد. یه جلسه ای هم خود رو این بحث کردیم. حالا دلیلش چی از آقای فروغی بفرمایید؟ دلیلش چی است که انسان نمیتواند صانع المعرفه و موجد المعرفه باشه؟ چون انسان این معرفت را نداره، نداره دیگه، لذا میخواد بشه اعطا بشه. حالا که نداره پس فاقده و قطعا قابل هست. مثلا سنگ ندارد ولی قابلم نیست، درخت ندارد ولی قابلم نیست، این ندارد و قابلیتش دارد، درسته؟ خب این قابلیت رو داشتن برای اعطا کردن دیگه نمیتونه معطی باشه که، چون هم بخواد اگر بخواد به خودش اعطا بکنه باید هم قابل هم واجد، هم فاقد هم واجد، میشه تناقض. و اون قاعده معروف که آدمی که کمال اینا نداره چطور میتونه بده خودش بده؟ این باید من حیثن باید داشته باشه که بده، من حیثن باید نداشته باشه که بگیره، هم آخذه و هم معطی، هم فاقده و هم واجد، و این دو با هم تناقض داره که، پس این محاله. درست؟ پس حتما حتما معرفت صنع الله هست، حالا بلا واسطه مبادی عالیه یا مع واسطه ملائکه و مثلا این چیزا فرق نمیکنه دیگه، برمیگرده به خدای میده. خب پس ما چه کاره ایم؟ امام که نفرموده است که ما مکتسب نیستیم، که فرموده است ما صانع المعرفه نیستیم، نفرموده است اصلا ما اکتساب نداریم در معرفت. خب معداتش دست ماست، فکر کردن و دیدن و نظر کردن و این با همون آیاتی که ففی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و الی آخر، یا قبلا مفصلین را آوردیم، همین رو میگیریم دقیق فرمودیم. لذا مرحوم فیض کاشانی با اینکه یه مقدارکی خب ایشون هم مستحضر دیگه، یک کمکی یک نوع مشی در واقع اخباری رقیق، البته ایشون دیگه خیلی رقیق‌تر میشه ایشون هم داره، ولی وقتی که به همین روایات میرسه در کتاب وافی، کتاب شریف الوافی، اینها را میفرماید که منافات ندارد با این که اسباب و معداتش دست ما هست و ما مکلفیم به این که بریم اینها را چکار بکنیم، اینها مطالعه کنیم. مثلا
خدا چراغ رو روشن میکنه، چراغ فطرت رو روشن میکنه، ما در
کسب میکنیم، من تا بازم به خودمون اعطا نمیکنیم، ما فقط مقدماتش فراهم میکنیم.
مقدماتش خدا فراهم کرده.
نه، مقدماتش رو یه خودش خدا فراهم کرده، یه خودش هم به خودمون گذاشت. حالا اگر چراغ روشن کردن آدم نگاه نمیکنه به این چراغ، چشمشو میبنده، حاصل میشه؟
نه.
آفرین. پس بنابراین یه خودش به خودی خودمون گذاشته شده دیگه. چراغ را خدا روشن کرده، آیات تکوینیه، آفاقیه، انفسیه، اینا همه را خدا تعالی عنایت فرموده، وقتم سریع گذشت. ولیکن به ما هم گفته است که و چشماتون را باز کنید، نظر کنید، فکر کنید، اینا میگیم دست ماست. این را باید را بخوانم دیگه چون وقت گذشت. مرحوم جناب فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه که ایشون از نوادر و از مفاخر واقعا هستن، می فرماید که حدیث نبوی فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. این مقدار که باید خودتون رو در معرض قرار بدهید که باران میباره، نسیم میوزه، شما رفتید زیر لحاف و پتو خوابیدی، خب این نمیخوره بهت دیگه، الا فتعرضوا لها. پس در عرض قرار دادن فعله. باز یه جای دیگه ایشون این وافی، اگه آدرسش خاصی رجوع کنید، الوافی جلد 1 صفحه 551، یا مثلا در ذیل این روایت ستت و اشیاء لیس للعباد فیها صنعون، 6 چیزه که بشر در اونا صانع نیست، فاعل نیست، معطی نیست. المعرفه والجهل والرضا والغضب و نو و یغزه، اینا دست آدم نیست. خب مرحوم فیض کاشانی همین حدیث را هم توضیح فرموده است، مقصود این است که پس از تحقق اسباب و رفع موانع که فعل بله است که فعل و صنع عباده است، اسبابش را کسب بکن، فکر بکن، تحمل بکن، مطالعه بکن، موانع را بردار، حالا که این کار را کردی برای عباد صنع و فعلی نیست دیگه، از اینجا به بعدش دست ما نیست، ما فقط اسبابش میتونیم فراهم بکنیم، یا این که همه اسباب فعلی و صنع آنها نمی باشد، بله با اما در تحصیل برای برخی از اسباب که سعی و کسب برخی از اموری است که در معرفت مؤثر دارد، نقش فعل ماست. یعنی الان اینا هم اینجور معنا کرده که اسباب و معداتش دست ماست، زمینه که فراهم شد خدای متعال معرفت چیکار میکنه؟ اعطا میکنه. اینم اینجا فرمودن آدرس، همون آدرس و همون صفحه 555. پس ما به این نتیجه رسیدیم، این بحثمون تمام شد، حالا تکلیف روشن نکردی اون نظریات را متعرض بشویم یا نه؟
نه
نشویم. خیلی خوب، پس دیگه ما اینجا بحث را تمام کردیم، اون نظریات را یه وقت دیگه، یه وقت دیگری انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.